22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز یک شنبه 9 مهر 1402 خورشیدی است و شما شنوندگان گرامی شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. خوش اومدید به این بخش خبری 30 دقیقه رادیو فردا. من رضا جمالی هستم. در آغاز از همکارم مهران کریمی دعوت کردیم که با خبرها با شما باشن و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت. مهران،
سپاس از تو رضا. برخی نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی از تصویب ماده 75 قانون برنامه هفتم توسعه که به گفته آنها حریم شخصی افراد را مخدوش می‌کند، ابراز نگرانی کردند. جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری نمایندگان مجلس گفتند که عده‌ای با آتش شدید برای ورود به حریم شخصی افراد قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند. بر اساس بندی از ماده 75 برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده تا نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند به شکل مستمر و جامع داده‌ها را به این سامانه ارائه کنند. وبسایت تجارت نیوز اعلام کرده که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد 12 زندانی سیاسی تبعید شده به زندان قزل‌حصار در اعتراض به شرایط خود از دریافت سهمیه غذا خودداری کردند. بر اساس این گزارش، زندانیان تبعید شده به زندان قزل‌حصار مدت هاست که از حق تماس و ملاقات محروم شدند. این 12 زندانی لقمان امینپور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، جعفر ابراهیمی، سپهر امام جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی و نیس آماد سیدی، حمزه سواری، احمد رضا حائری، رضا سلمانزاده و مسعود رضا ابراهیمی نژاد هستند. هفته گذشته خبرگزاری هرانه ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران اعلام کرده بود زمانی که خانواده این زندانیان برای ملاقات با آنها به زندان مراجعه کردن، با برخورد توهین‌آمیز ماموران مواجه و به آنها گفته می شود که به دستور رئیس زندان قزل‌حصار این زندانیان سیاسی از هر گونه تماس و ملاقات منع شده. و یک نماینده مجلس ایران روز یکشنبه گفت که دانش آموزان در بیش از 23,000 کلاس درس در کشور معلم ندارند. محمد وحیدی در تذکری در صحن علنی مجلس یادآور شد که اگرچه قانون اجازه استفاده از معلمان بازنشسته را داده است، اما آنها استقبال نمی کنند چون به گفته او پاداش 2 سال گذشتهشان را دریافت نکردند. او وضعیت مدارس در سال جدید را نابسامان خواند و گفت که با گذشت بیش از 1 هفته از آغاز سال تحصیلی جدید بچه ها در کلاس ها سرگردان. معین‌الدین سعیدی دیگر نماینده مجلسی است در این روزها در تذکر جداگانه گفت که بسیاری از کلاس‌ها فاقد معلمان و مشکل معلمان خرید خدمات حل نشده است. رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه از درگذشت فردوس کاویانی، بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، در سن 82 سالگی خبر دادن. آقای کاویانی برای اجرای نقش‌هایش در فیلم‌های چون شهر قصه، اجاره نشین‌ها، بانو، هامون، میکس، سگ‌کشی و نیز بازی در 2 مجموعه تلویزیونی همسران و آژانس دوستی در دهه 70 هنرمندی شناخته شده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. نگرانی شماری از نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی از تصویب ماده جنجالی 75 قانون هفتم توسعه در ایران. ادامه تجمعات ایرانیان خارج از کشور در بزرگداشت جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران و همزمان با 9 مهر اول اکتبر گزارشی خواهید شنید درباره روز جهانی قهوه به مناسبت همین روز. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. برخی نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از تصویب ماده 75 قانون برنامه 7 توسعه که به گفته آنها حریم شخصی مردم را مخدوش می‌کند، ابراز نگرانی کردند. در بند ب ماده 75 7 برنامه 7 توسعه آمده که وزارت ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده است تا نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند نیز موظفند که به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه اقدام کنند. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی حقوقدان در آمریکا گفتگو کردم.
به یه صورتی میتونم بگم این ترسناکه، حتی دیدن لایحه‌ای که داری در این رابطه به مجلس میره و ببینید آش چقدر شوره که حتی خود نمایندگان مجلس که ما میدونیم مجلسی هستش تقریبا غیر انتخابی و بدون رأی اکثریت مردم راه یافته، هم نسبت به این موضوع هشدارهایی دادن. طبق اصل 25 قانون اساسی اشاره کرده به صراحت به مسئله رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه‌ها. بنابراین این نشون میده که به خاطر اینکه در واقع در اوایل انقلاب مسئله ساواک و همین شنودها و در واقع دخالت‌ها در امور شخصی زندگی مردم به قدری پررنگ میشه که این رو میارن و در قانون اساسی سال 58 که حدود 44 سال قبله نسبت به اون اشاره میکنن. حالا بعد از 44 سال ما دوباره رسیدیم به این نقطه که در واقع این مرزها باید یک بار دیگه کامل شکسته بشه و احترامی هم برای قانون اساسی در این رابطه قائل نباشن. از این جهت هستش که این طرح ماده 75 لایحه به این موضوع اشاره میکنه که مسئله صیانت رو مطرح میکنه. افرادی که میخوان در واقع در محیط اینترنت، در محیط شبکه‌های اجتماعی باشن، باید نسبت به این موضوع فرمی رو پر کنن یا پلتفرمی باشه برای اینکه بتونن خودشونو معرفی بکنن و بعد از اون دسترسی داشته باشن. خب این از چندین جهت در واقع دچار اشکاله. غیر از اینکه مسئله حریم خصوصی افراد رو در واقع نشانه میگیره و به نوعی حتی خلاف روح قوانین به خصوص موضوع مسئله قانون اساسی هست، موضوع دیگه ای رو که در واقع در پی خواهد داشت این هستش که در دو طرح مختلف، یکی طرح صیانت مسئله اینترنت و الان طرح این صیانت که دو مرتبه در واقع زندگی خصوصی مردم رو به نوعی نشانه گرفته، داره نشون میده که تمام فعالیت ها در شبکه‌های اجتماعی باید قابل کنترل باشه و این کنترل از طرف حکومت و دولت داره به سطح در واقع اجرایی در میاد.
خانم بنی هاشمی، به نظر شما حاکمیت حالا از برنامه‌ریزی و تصویب چنین مصوباتی چه اهداف سیاسی اجتماعی و یا فرهنگی رو دنبال می‌کنه؟
ببینید به طور مشخص در یک کلمه مسئله کنترل شهروندان در تمام سطوح در دستور کار امروز جمهوری اسلامی قرار گرفته. شما اگر نگاه کنید به مسئله اخراج گسترده اساتید، اگر نگاهی داشته باشید به مسئله مشکلاتی که برای دانشجویان داره پیش میاد، نگاه کنید به مسئله لایحه حجاب تا چندی دیگه تبدیل به قانون میشه، طرح صیانت اینترنت داشتیم، الان این طرح هم اگر اضافه بشه بهش، حد کنترل بر شهروندان به حد اکثر میرسه و از این جهت هستش که نظام جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینترنت رو تا جایی که میتونه محدود بکنه. خیلی سریع بهش اشاره بکنم که امروز در دنیا بر اساس بسیار از کنوانسیون‌های بین‌المللی حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اینترنت یکی از مسائل و موضوعات اصلی حقوق بنیادین حقوق بشر هست. بنابراین در یک همچین وضعیتی این کنترل فزاینده بر محیط اینترنت و بر محیط دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی میتونه بیش از پیش در واقع جامعه رو به سمت محیط خفقان پیش ببره و باعث بشه که در واقع کوچکترین حرکتی، کوچکترین اظهار نظری در محیط‌های اینترنتی منجر به دستگیری یا بازخواست حکومت از اون شهروند بشه.
اما بیش از یک سال از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز دور تازه اعتراضات در ایران می‌گذرد. در این مدت ایرانیان خارج از کشور به طور پیوسته در همراهی با مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز شنبه 8 مهر ماه به مناسبت نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، ایرانیان ساکن ده ها شهر در سراسر گیتی تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند. یک سال پیش در جمعه 8 مهر ماه 1401 خورشیدی، همزمان با گسترش اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی در سراسر ایران، شماری از مردم زاهدان در استان سیستان و بلوچستان پس از برگزاری نماز جمعه گرده هم آمدند تا یک تجمع را در پشتیبانی از اعتراضات وقت و همچنین در اعتراض به فرمانده نظامی چابهار برپا کنند. اما عوامل نیروی انتظامی و امنیتی از درون یک ساختمان کلانتری به سوی مردم شلیک کردند و در حدود 100 نفر را کشتند. خدانور لجه‌ای یکی از معترضانی بود که در پی اصابت تیر به بدنش یک روز بعد از آن واقعه کشته شد. ایرانیان ساکن مونترال کانادا روز شنبه یاد او و سایر کشته شدگان را گرامی داشتند.
خدا نوره!
خدا مهساس! خدا قایان این شهرهاست!
Down with Dictator!
در تجمعی که در ونکوور دیگر شهر کانادا برگزار شد، از محرومیت مردم سیستان و بلوچستان نیز سخن گفته شد.
کسانی که شناسنامه ندارن از هر گونه رسیدن خدمات درمانی، یارانه‌ای و هر گونه خدمات اجتماعی محرومند. مریض میشن، بیمارستان نمیتونن برن، بچه‌هاشون رو نمیتونن ثبت نام کنن.
در کشور سوئد در شمال اروپا تجمعاتی در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ برگزار شد. در گرد همایی گوتنبرگ سخنرانان مطالبی را به زبان سوئدی در مورد کشتار زاهدان و سرکوبی که توسط حکومت جمهوری اسلامی اعمال می شود ارائه کردند. در آمستردام پایتخت هلند نیز ایرانیان گرد هم آمدند. در این گرد همایی مواضع جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی مورد اعتراض مشارکت کنندگان قرار گرفت. در بارسلون اسپانیا شماری از ایرانیان با به نمایش گذاردن تصاویر کشته شدگان ایران و زندانیان یاد آنها را نیکو داشتند. لندن پایتخت بریتانیا نیز شاهد معترضانی بود که روز شنبه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از اعتراضات مردم به خیابان آمدند. در این روز همچنین در کشور آلمان تجمعاتی در شهرهای از جمله فرانکفورت و اشتوتگارت برگزار شد. در تجمع اشتوتگارت یک نمایش به یاد کشته شدگان اجرا شد. پاریس پایتخت فرانسه در روز شنبه شاهد یک تجمع در راستای متفاوت بود. در حدود 200 نفر با تجمع مقابل شهرداری پاریس از دولت فرانسه خواستند تا برای آزادی لوی آرنو، یک شهروند فرانسوی که در ایران زندانی است، اقدام کند. لوی آرنو مشاور امور بانکی که بیش از یک سال پیش در ایران بازداشت شد، همراه با سیسیل کولر، ژاک پاریس و یک فرد دیگر که نامش فاش نشده، 4 شهروند فرانسه اند که اکنون در ایران زندانی اند.
Nous sommes réunis pour demander publiquement sa libération immédiate et sans condition.
حکومت جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی در ایران برای چانه‌زنی دیپلماتیک یا مبادلات مالی و انسانی استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه پیشتر این شیوه جمهوری اسلامی را دیپلماسی گروگانگیری نامیده است. روز شنبه همچنین قاره اقیانوسیه شاهد برگزاری تجمعاتی بود. در شهر بریزبن استرالیا تجمع کنندگان با پخش موسیقی و برافراشتن عکس کشته شدگان اعتراضات ایران یاد آنها را نیکو داشتند. سازمان عفو بین الملل پیشتر بر پایه گزارش‌های تصریح کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از الگوی کشنده در سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان از مهمات و گلوله جنگی مرگبار به ضد مردم استفاده کرده و بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار هدف قرار دادند. به تازگی خانم سنوبر، مادر خدانور لجه‌ای از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان، در یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی تاکنون قاتل فرزندش را پیدا نکرده است. او تصریح میکند که دیه نمیخواهد، بلکه دادخواه خون فرزندش است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در حالی که موج اخراج اساتید منتقد واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران موجب شده، شماره دیگری از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین برخی احزاب و گروه‌های سیاسی این اقدام را محکوم کردند. دانشگاه تهران با صدور یک بیانیه هم اعلام کرده که پرونده محسن برهانی، استاد حقوق این دانشگاه، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه یا برنامه‌ای برای یک انقلاب فرهنگی دوباره. در حالی که خبر دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و اساتید در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت تمامی ندارد، دانشگاه تهران روز یک شنبه 9 مهر ماه با انتشار اطلاعی خبر داد که تعلیق محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، از سوی هیئت بدویه رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی صورت گرفته و پرونده قضایی او هم به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده است. محسن برهانی پیش از تعلیق خود بارها به روند تعلیق اساتید دانشگاه‌ها اشاره و تاکید کرده بود که این گونه برخوردها قبل از رسیدگی یک دادگاه ساله هیچ محمل قانونی و قضایی ندارد. آقای برهانی چند روز پیش، روز 5 مهر ماه، نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد از مصوبه‌ای مبنی بر پاکسازی دانشگاه‌ها خبر داد که یک ماه پس از تشکیل دولت 13 یعنی پیش از جان باختن مهسا امینی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده بود. به گفته آقای برهانی، چند شخص مغرض اراده کردند هر استادی را حتی رسمی و قطعی بر اساس سلیقه‌شان تعلیق کنند. او در این گفتگو تاکید کرد که اگر این رویه در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر تثبیت شود، باید منتظر حرکت دومینووار این بدعت و سرایت آن به همه شهرها باشیم. دکتر امیر بانو کریمی از اساتید پیشکسوت ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز پیش از این در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی خود درباره شرایط دانشگاه تهران گفت.
اون دانشگاه ها میخوان درش رو ببندن، کلن میخوان از صورت دانشگاه اصلا درش بیارن. قصدش اینه که چرا از اول هم امام با دانشگاه مخالف بود، از حالا میخوان اصلا اسم دانشگاه رو بردارن هیچ چیز دیگه بذارن. حالا نمیدونم حوزه میذارن، نمیدونم هرچی میذارن، دیگه دانشگاهی نیست. من خیلی متاسفم که این اساتید خیلی خوب و در جمعه یکیشون هم خوبخش خود من خانون دکتر موحد این را دارن اخراج میکنن. من میدونم اینا چقدر درس خوندن، چقدر زحمت کشیدن به هر حال، ولی من بحثم روی دانشکده ادبیات، من غیرتی دارم. حالا هم الان اومدن حدادی هم واقعا اصلا دانشکده رو مسخره و جوک کرده. هر وقت این صفحه اینستاگرام هم با میکنم، هم با اقسام جوک ها رو راجع به این آقای حدادیان که خیلی هم هیکل قولی داره و خیلی پهلوان و اینه، باید بری توی میدون بوکس و بوکس بازی بکنه، نباید بیاد دانشکده ادبیات. دانشکده این که شعرهای فردوسی خونده میشه، شعر سعدی خونده میشه، شعر حافظ خونده میشه، شعر صاحب خونده میشه، اونطوری مثل تاریخ بیهقی اینا درس داده میشه. من نمیدونم این اونجا کارش چیه.
ده ها تن از اساتید دانشگاه‌های ایران طی روزهای اخیر با احکام اخراج و تعلیق مواجه شدند. شمار دقیق این اساتید مشخص نیست، اما با توجه به گزارش‌های منتشر شده، حداقل در اعتراضات سال گذشته 100 استاد اخراج شدند. همچنین در پی افزایش فشارهای امنیتی بر دانشگاهیان، روز شنبه 8 مهر ماه نیز چند تن از اساتید دانشگاه شریف از جمله دبیر و اعضای شورای صنفی استادان این دانشگاه از عضویت در این شورا استعفا کردند. قلع و قمع و قبضه کردن دانشگاه و تسویه حساب با اساتید و دانشجویان اما در جمهوری اسلامی ایران سابقه ای طولانی دارد. سال 59 خشونت در دانشگاه ایران به ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسید، سرآغاز رویدادی که از آن همچنان به عنوان انقلاب فرهنگی نام میبرند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. سالهاست که رهبر جمهوری اسلامی و به تبع آن مسئولان مطیع امر او بر مسئله فرزندآوری تاکید کردند و بسته های تشویقی مختلفی هم برای محقق شدن اون به کار بردند. قانون جوانی جمعیت هم در همین راستا به وجود آمده، اما روز یکشنبه همزمان با روز جهانی سالمندان همان مسئولان یکی پس از دیگری از کاهش نگران کننده نرخ رشد جمعیت و افزایش چشمگیر نرخ سالمندی در کشور خبر دادند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
یوسف رضایی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در همایش روز جهانی سالمندان گفته است که از نظر سرعت رشد سالمندی ایران در جایگاه نخست در جهان است و بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می شود که در 20 سال آینده این آمار اکنون 10% سالمندان به 20% برسد. یک شنبه اول ماه اکتبر برابر با 9 مهر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی سالمندان و در تقویم جمهوری اسلامی دومین روز از هفته ملی یا هفته تکریم سالمندان است. به گزارش ایسنا، حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز از دو برابر شدن جمعیت سالمندان در 20 سال آینده گفته و یادآور شده که این مسئله در کشورهای توسعه یافته ظرف یک قرن رخ می‌دهد. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
هر گونه ناهمگونی توی هرم جمعیتی خودش میتونه به نوعی زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی باشه. کاهش نیروی کار، مشکلات سلامتی در سن سالمندی، ادامه پیدا کردن نرخ کاهش جمعیت به این علت که دیگه باروری اتفاق نمیفته، مشکلات در زمینه صنعت، فناوری، پیشرفت علمی و تکنولوژی کشور میتونه برمقام بیاره. فشار که میتونه روی سیستم درمانی، روی سیستم بیمه ها و بقیه موارد بذاره و همینطور در رقابت با سایر کشورها، خب کشور وقتی که نیروی جوان نداشته باشه قاعدتاً مجبور میشه که نیروی کار رو وارد بکنه، که خب حالا این پدیده مهاجرپذیری وقتی در یک اسکیل بزرگتر اتفاق بیفته تقابل‌های فرهنگی خیلی زیادی ممکنه ایجاد بکنه. وقتی افراد مهاجر جدید نتونن با فرهنگ کشور تطابق پیدا بکنن، مسائلی رو ممکنه به وجود بیاره.
حسن فرشیدی معاون وزارت بهداشت در گفته‌هایش در روز یکشنبه به کاهش بی‌سابقه نرخ باروری و پایین افتادن نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرده است. آنچه که پیش از این رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آن را یادآور شده و گفته بود که نرخ رشد طبیعی جمعیت در حال حاضر به کمتر از 1% رسیده و پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده نرخ رشد جمعیت باز هم بیش از این کاهش یابد. در شهریور ماه هم مهدی متقی فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که آنچه در جامعه امروز نگران کننده است بالا رفتن سن ازدواج افراد است. او در مورد آمار دخترانی که به تجرد قطعی رسیدند هشدار داد و آن را سرآغاز یک آسیب اجتماعی دانسته بود. جلال ایجادی، جامعه شناس:
باروری یا نرخ فرزندآوری چرا در ایران کاهش پیدا میکنه؟ عوامل گوناگونی وجود دارد. یک، افزایش فقر و بیکاری برای خانواده ها. دو، نبودن امنیت و اعتماد نسبت به آینده و همچنین فرو افتادن کیفیت مدرسه و دانشگاه. و سوم، تحولات روانشناختی خانواده ها و به ویژه زنان. چهارم، تمایل به آزادی فردی و سکولاریزاسیون در جامعه. مورد پنجم، نبودن سیاست مناسب از جانب دولت برای خانواده ها. و بالاخره نکته آخر هم به تعویق افتادن سن ازدواج افراد هست که این هم پیوند برقرار میکنه با مسئله سکولاریزاسیون در جامعه ما.
اما در روز جهانی سالمندان، حال و روز آنهایی که سنگ بنای جامعه را بر دوش خود کشیدند و امروز به سالمندی رسیدند چگونه است؟ دفتر مطالعات روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ماه در گزارشی تحت عنوان بررسی وضعیت سالمندی و آینده و چالش‌های آن نوشته ایران در 30 سال آینده با چنان بحرانی روبرو خواهد شد که 30% از جمعیت کشور سالمند خواهند بود. بنابراین گزارش، افزایش هزینه‌های درمانی و کمبود زیرساخت‌های مراقبت از سالمندان تنها نکاتی از جمله چالش هاست. در این پژوهش آمده است که 9,200,000 سالمند در حال حاضر در کشور وجود دارد که تنها یک تخت برای هر 700 نفر از آنها در بخش‌های مراقبت از سالمندان وجود دارد. حالان که به نوشته این پژوهش در کشورهای توسعه یافته یک تخت به ازای هر 18 سالمند وجود دارد. اقتصاددانان اما وضعیت اقتصاد به قهقرا رفته کشور را نیز چالش عظیمی برای سالمندان، تامین هزینه‌های زندگی و درمانیشان و حتی برای فرزندان آنها در راستای نگهداری از والدین خود قلمداد می‌کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما نهم مهر ماه، اول اکتبر، روز جهانی قهوه است. این دانه کوچک و سخت چه مسیری را طی کرده تا امروز که هر جای جهان که باشی آن را نوشیده و روشی است برای آماده کردن نوشیدنیش که ابداع شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم پروانه وحیدمنش بشنویم.
سلام.
سلام.
یه اسپرسو لطفا.
بله حتما.
قهوه، دانه قهوه‌ای رنگ و سحرآمیز، برآمده از شرق، معجون جانبخش و پر رمز و راز. از کجا آمد؟ چطور جهانی شد و در فنجان‌های کوچک چطور آدم‌ها را دور خودش جمع کرد؟ اول اکتبر، نهم مهر ماه، روز جهانی قهوه است. روزی که خیلی‌ها در خانه‌هایشان، در کافه‌ها، محل کار، پشت فرمان ماشین یا در پیاده‌روی صبحگاهشان آن را می‌نوشند و از سرنوشت این دانه سحرآمیز خبری ندارند. شاید هیچ نوشیدنی در تاریخ بشر نتوانسته باشد مثل قهوه مرزها را در نوردد و خود را با شرایط و خواستهای انسان تطبیق دهد. در مورد قهوه داستانها و افسانه‌های زیادی روایت می شود. شاید خیلی ها روایت یافتن قهوه توسط یک بز در حبشه را شنیده باشند. صفا حراتیان، پژوهشگر قهوه که سالها در مورد قهوه در ایران پژوهش کرد و حالا سرپرست کنترل کیفی کافی شاپ های زنجیره‌ای استارباکس در آمریکاست، در گفتگویی که با او داشتم از تاریخ این دانه گفت.
نخستین خاستگاه دانه قهوه رو کشور اتیوپی امروزی میدونن و بعد از اتیوپی ما میبینیم که قهوه در کشورهای دیگه آفریقایی شروع به کشت میشه و از آفریقا از طریق بندر موکا یا موخا در یمن به سراسر دنیا، جاهایی که امکان کشت قهوه رو داشتن، روانه میشه. توی قرن 16-17 پرتغالی ها و اسپانیایی ها قهوه رو به جنوب شرق آسیا میبرن، جایی که تحت سیطره شون بوده و شروع میکنن توی منطقه جاوا، سولاوسی یا مدان یا سوماترا قهوه رو کشت کردن. از اون طرف هم قهوه به مناطق امریکای مرکزی و امریکای جنوبی میره به دلیل اینکه شرایط اقلیمی مناسبی برای کشت قهوه داشته.
اما درخت قهوه کجا میروید؟ چه شکلی دارد؟ این دانه های سخت چه فرایندی را طی می کنند تا ما آن را بنوشیم؟ صمد حقیقت که سالها در ایران کافه داشت و مردم رشت او را به خاطر کافش ریرا، آقای ریرا صدا می کردند، حالا در کشور پرتغال علوم سیاسی می خواند. اما برایم از دانه های قهوه گفت و سرنوشتشان.
بذر این محصول رو تو گلخونه هایی که سایه دارند و زیر تابش مستقیم نور خورشید نیستن میکارن و بارها و بارها سیرابش میکنن و اینکه کاشت این محصول همش تو فصلای اتفاق میفته که فصل مرطوبه و اینکه برای برداشتش بستگی به جنس نهالش بین 3 تا 4 سال طول میکشه تا این محصول میوه بده.
متخصصان شرایط ایدئال برای رشد درختان قهوه را در سراسر جهان در امتداد منطقه استوایی به نام کمربند دانه که بین عرضهای جغرافیایی 25 درجه شمالی و 30 درجه جنوبی است می دانند.
وحنينا في القلب تحجر.
با پایان گزارش همکارم پروانه بعیدمنش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. تا حدود نیم ساعت دیگر با آخرین بخش مجله خبری، مجله شب، با شما همراه خواهیم بود.